أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خالق العباد وساطه المهاد ومسيل الوهاد ومخصب النجات. ليست لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء. هو الأول لم يزل والآخر بلا أجل. خرت له الجباه ووحدته الشفاه. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سيما ناموس الدهر وقرآن العصر بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. به پیشگاه مقدسش احترام کنید، بلند صلوات بفرستید. قبل از شروع یه مسئله شرعی رو من عرض کنم. الحمدلله مردم دامغان این نسلی که فعلا تو مسجدها حضور دارن و اکثر جوانانشون الحمدلله متدینن. البته یه شب در رابطه با جواناشون باید حرف بزنیم، چون من تو مسجدها که شرکت میکنم یه چیزی به ذهنم میرسه، همون چیزی که وقتی مسجدی بودم به ما گفتن آقا بین نماز صحبت کن. گفتیم بین نماز که نمیشه صحبت کرد. گفتن خب حالا یه چیزی بگو. ما بین نماز به ذهنمون رسید که یه دعا کنیم. گفتیم خدا کنه شما پیرمردای این مسجد هیچ وقت نمیرید، پیرزنا هم هیچ وقت نمیرن. گفتن آقا این چه رقم دعایی بود، این که نمیشه. گفتم به خاطر این که اگر اینا بمیرن بعد این مسجد خالی میشه و ما دوست نداریم خالی بشه. ما هرچی نگاه میکنیم میبینیم اکثرا 40-50 سال به بالا تکلیف این مسجد و جلسات چی میشه من نمیدونم. و من تو این چند روزه هرچی میگردم تو شهر ببینم چه برنامه مذهبی برای جوانای این شهر وجود داره، نمیگم وجود نداره، قدمهای ممکنه برداشته شده باشه، بعضی هاشم من نمیدونم، ولی بسیار کمه. و این وظیفه شما بزرگترا، پیرمردا، مخصوصا وظیفه روحانیت، یه فکری بکنید. الان هی میگید دامغان مذهبیه مذهبیه، ما هم قبول داریم. 30 سال دیگه چی؟ 50 سال دیگه چی؟ الان توی نماز صبح ها برید ببینید که جوان چقدره. الحمدلله چند سالیه تو کشور ما یه کمی جلسات مذهبی بیشتر جوونا شرکت میکنن، اعتکاف جوونا خیلی میان، بعضی از مراسم مثل تاسو و عاشورا جوونا خیلی هستن، ولی با مسجد هنوز جوونا اونجوری که باید و شاید گره نخوردن. حالا یه وقتی باید بشینیم با هم فکر کنیم. منم شاید یه چیزایی به ذهن ناقصم برسه خدمت عزیزان عرض کنم، انشاءالله میگم. یه بهانه بود که یه تذکری بدم که ما وظیفه داریم دین رو یاد جوونامون بدیم. این وظیفه شرعی ماست. امام صادق علیه السلام فرماید که سه تا وظیفه پدران دارن: حق الولد علی الوالد، حق فرزند بر پدر. میفرماید سه چیزه: یکی این که خوب تربیتش بکنه، تربیت دینی باید بکنه، بعد خوب اسم براش برداره و بعد قرآن رو بهش تعلیم بده. این حق فرزنده و فردا از ما مؤاخذه میکنن. خوش به حال اونهایی که بچه هاشون توی جلسات میان و میرن، باعث سرور و شادی پدر مادرن. و دعا کنید توی جلسات برای پدر مادرهایی که میان مراجعه میکنن، میگن بچه‌م نماز نمیخونه. مادره میاد گریه میکنه، میگه هر کارش میکنم سراغ نماز نمیره. پدره میاد گریه میکنه، میگه معتاده. دعا کنید براشون. خدا انشالله این وظیفه که امام صادق و بزرگان دینی ما به گردن ما گذاشتند، خدا انشالله توفیق بده این وظیفه رو خوب انجام بدیم و نسل ما رو صالح و سالم قرار بده. به حق این جلسات ابی عبدالله رو قسم میدیم، به حق جوان ابی عبدالله علی اکبر امام حسین قسمش میدیم، به حق قمر بنی هاشم قسمش میدیم. جدی بخواید از امام حسین قسمشون میدیم. خدایا به حق علی اکبر امام حسین، به حق قمر بنی هاشم حسین، تو رو قسم میدیم جوانای این مملکت ما رو صالح و سالم قرار بده. خدایا نسل ما رو مخالف اهل بیت قرار نده. خدایا بچه های ما رو در مسیر محبت اهل بیت ثابت قدم بدار. جوانای ما رو از فرزندان و یاوران امام زمان و سربازان حجت ابن الحسن قرار بده. صلوات مرحمت کنید. این یه تذکر که لازم بود. تذکر دیگه هم که باز به ذهنم میرسه اینه که میترسم نرسم براش مستقل بحث کنم. من یه آماری میگم خدمتتون. شما این آمار رو، خانم ها هستن تو جلسه، آقایون هم هستن، روش حساب بکنید، بعد ببینید که وظیفه ما چیه. میگن اونجا که کس هست یک حرف بس است. من یه روز حساب کردم اگر هر ایرانی روزی یک بار برنج بخوره و یک دونه برنج دور بریزه، با جمعیت 60 میلیون حساب کردم، الان که 70 میلیون هم شاید بیشتر شده باشه، 60 میلیون نفر داریم، 60 میلیون عدد برنج اگر در روز دور بریزیم، وزنش میشه 6000 کیلو. چون تو محاسبات بازرگانی هر 10000 تا برنج یک کیلوه، 10000 دونه برنج. خواهرها خوب گوش بدن، 6000 کیلو برنج ما در روز، اگر روزی یه دونه برنج دور بریزیم، دور ریخته میشه، میشه روزی 6 تن. در ماه میشه 180 تن، در سال میشه 2160 تن. یه آماره، میدونید که خیلی هم اقراق و مبالغه هم توش نیست، روزی یه دونه برنجه. آقای ولایتی میفرمود من با وزیر خارجه چین غذا میخوردم، یه دون تو فیضیه برام نقل کرد دار و شفای قوم، یه دونه برنج از بشقابش افتاد رو میز، رفت همون یه دونه رو شست خورد. وزیر خارجه چین. گفتم آقا ما اگر این کار رو یه جوون 14-15 نو جوون 14-15 ساله ما هم بکنن به اون بر میخوره. میگیم آقا این گدابازی ها چیه، این کارا چیه، خیلی تعجب شما این کار کرده. ایشون گفت ما 1,200,000,000 جمعیت داریم، اگه روز یه دونه برنج دور بریزیم در سال با بحران مواجه میشیم. های آما. بعد روایت امام سجادم بخونم براتون. امام سجاد علیه السلام یه خورده نون دستش بود، میخواست بره وضو بگیره، داد به غلامش گفت اینو نگه دار، من از وضو که گرفتم برگشتم، بعد اینو میخورم، میشورم، میخورم. بعد به محضی که برگشتید خورده نونه نیست. گفت کو؟ غلام گفت من قبل از اینکه شما بیای خوردم. آفرمود من هم به خاطر این کار تو رو در راه خدا آزاد کردم. ما شیعه شهرداری تهران اعلام کرده 60% مواد غذایی زباله های تهران مواد غذایی 60%. و ما شیعه میشیم اطعام برای امام حسین مستحبه اما اسراف حرامه. چرا که باید تو مجالس ابی عبدالله این همه برنج دور ریخته بشه؟ اینو باید به کی گفت؟ باید کجا حرفشو زد؟ آدم میبینه برنج میدن، خب بابا یه دیسی بیار، یه چیزی بیارید که برای هرچی میخواد بریزید، برای بچه ها به اندازه بچه ها، برای بزرگترهایی که بیشتر میخورن کمتر میخورن، هر کی هرچی میخواد براش بریزید، این که دیگه کاری نداره. فقط نشون میده ماها به این چیزا توجه نمی کنیم و کی چوب این چیزا رو بخوریم و کی جواب این کفران نعمت رو به ما خدا بده من نمیدونم. فقط خدا ما رو حفظ کنه، چون واقعا چیز خطرناکیه. اهل بیت این همه تأکید کردن، دنیا این همه داره تأکید میکنه، اون وقت ما این همه مواد غذایی رو دور میریزیم، اینا اسرافه. امام یه لامپ تو اتاقش نمیذاشت یه دقیقه روشن بمونه، خاموش میکرد، میفرمود اسرافه. اون وقت این همه چیز ما داریم دور میریزیم، خدا بهمون کمک کنه. این مسئله بود، من خواستم اول منبر به من یه مسئله شرعی بگم، انشالله برادران و خواهران بیشتر عنایت کنن. دلهاتون رو نورانیست نورانی تر کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. نصف شب صدای اربابش زد که پاشو، خیلی ها دارن نماز بخونن، خفتگان را خبر از زمزمه مرغ سحر، حیوان را خبر از عالم انسانی نیست. گفت پاشو نخواب، تو بده بخوابی، خیلی ها بیدارن، هر کی اهل نماز شبه داره با خدا مناجات بکنه. به زحمت از خواب بیدار شد، چشماشو باز کرد، گفت ای بابا ولم کن، حالا خدا بزرگه ما رو میبخشه. خوابید. دوباره این پیغمبر خدا اربابشو از خواب بیدار کرد، گرفتن بعضی ها که این پیغمبر کی بوده. لقمان حکیم علی نبینا و آله و علیه السلام. دوباره ارباب رو بیدار کرد از خواب، قبل از این که نبی بشه توی خانه نوکری کرده بیدارش کرد، گفت پاشو. گفتش که برای چی دیگه؟ گفت نماز صبح شد، اذان صبح. گفت ای بابا خدا ما رو میبخشه، بذار بخوابیم. بیدار نشد. بعدم صبح بهش گفتش که خب حالا برو تو صحرای کمی، منکر بود دیگه، باید اطاعت میکرد. گفت برو تو زمین ما یه مقداری امسال تصمیم گرفتیم عدس بکاریم، برو یه خورده عدس بکار. گفت باشه میرم میکارم، هرچی شما امر بفرمایید ما وظیفمون رو انجام بدیم، ما باید بریم بکاریم، میریم میکاریم. اومد ولی عدس نکاش، یه کمی ارزن گرفت کاش. بعد از یه مدتی ارباب اومد ببینه، گفت اینا چیه کاشتی؟ گفت اینا ارزنه. گفت مگه قرار نبا عدس بکاریم؟ گفت چرا؟ من گفتم انشاءالله عدس سبز میشه، ما ارزن کاشتیم گفتیم شاید عدس سبز بشه. گفت مرد حسابی حرف تو زدی، مگه میشه آدم ارزن بکاره عدس سبز بشه؟ گفت اتفاقا من از تو یاد گرفتم، تو عملت نشون میده باید بری جهنم، اما میگی انشالله خدا ما رو میبخشه میبره میریم بهشت، جهنم میکاری میخوای بهشت درو کنی، ما هم ارزن کاشتیم گفتیم انشالله عدس درو میکنی. میگن بعد از این تذکر این ارباب بیدار شد، دو سه کلمه گفت بیدار شد. اگر تو این جلسات اهل بیت حواسمون باشه، این مواعظی که مال اهل بیت باید دل ما رو بیدار کنه. من هدفم تو این دو سه شب و این دو سه شب آینده انشاءالله اگه خدا عمری بده این بوده که ما زیارت عاشورا رو که میخونیم اینا کلام اهل بیته، هر کدامش هزاران حکمت داره، فقط گاهی ما فکر نمی کنیم. کاری که لقمان حکیم کرد این بود که آمد ارباب رو چند دقیقه به فکر وادار کرد. از من پرسیدن شما چرا به چه دلیل بحث زیارت عاشورا رو انتخاب کردید؟ من خواستم از این به بعد که شما مسلمونا و مؤمنین و متدینین دامغان زیارت عاشورا میخونید یک کمی رو زیارت عاشورا فکر کنید، من طلبه که میخونم یک کمی فکر کنم ببینم چی میگن تو این زیارت نامه. دیشب یه درسشو بحث کردیم، گفتیم بعضی از دعاهای ما جنبه فردی داره، مثل دعای کمیل، مثل مناجات شعبانیه، مثل دعای ابی حمزه سومالی، مثل مناجات خمس اشعر، اینا بیشتر رابطه فرد با خداست. اما بعضی از دعاهای ما جنبه اجتماعی داره، مثل دعای ندبه، مثل دعای عهد، مثل زیارت عاشورا، از همه مهمتر همین زیارت عاشورا. بنای این زیارت نامه اینه که انسان رو در کناره جامعه قرار بده. هی میگه من در کنار اون کسانی هستم که با تو هستن، انی سلمون لمن سالمکم، من در کنار اونهایی هستم که با تو در مسالمتن، و حربون لمن هاربکم، در صف مقابل کسانی که با تو هستن نیستم. یعنی یه بحث اجتماعی است. بعدم از اول زیارت نامه شما نمیگه خدایا بچم مریضه، خودم مریضم. این حرفای دیشب ما بود. یه بعد دیگه‌ای که تو زیارت عاشورا هست انشالله ما تفکر کنیم پیرامونش وقتی میخونیم، اگر اینا رو خوب توجه کنیم انشالله بعد از دهه سفر هر وقت تصمیم گرفتی اگه هفته یه بارم زیارت عاشورا میخونی بعدش که میخونی یه جور دیگه بخون. با این حرفایی که میگم خوب فکر کن ببین زیارت عاشورا چقدر بد میچسبه. اون وقت انشالله ما رو دعا کن، اونایی که این جلسات رو درست کردن دعا کن، باعث میشن ما فکر کنیم. داره که زیارت عاشورا روحیه حماسی انسان رو تقویت میکنه. یعنی چی؟ ببینید انسان انسانی که اسلام میخواد، انسانی که جامعه اسلامی دوست داره، یه انسانیه که اگر پاش بیفته باید اهل جنگ و جهاد باشه. آدمهای خمود، آدمهایی که فکر شکمشونن، آدمهایی که اهل مبارزه نیستن، اینا تو فرهنگ اسلامی جایگاه خوبی ندارن، بلکه جایگاهشون خیلی ضعیفه. امیر مؤمنان علی علیه السلام تو روایت داریم، راوی میگه نگاه کردم دیدم کفش مناسبی پاش نیست، کفشی که پای آقاست از لیف خرماست. دیدید سر برگ درختان خرمایی به اصطلاح رشته های نازکی سفید رنگ، با اینا یک چیزایی میبافن، هم لیف میبافن و هم یه سری لباس ها رو میبافتن عرب. میگه دیدم کفشش از این نخه های برگ درخت خرماست که اینقدر زبره. پای آقا اینه، شلوار هم شلوار میدان جنگ، تا ساق پا چیزی نیست، انقدر این ساق پا آفتاب خورده سیاه شده. بعد هم انقدر خراش افتاده تو میدان جنگ که بعضی از جاهاش داره خون میچکه. روی سنگی ایستاد تو میدان جنگ، یکی از آخرین خطبه هاش امیرالمومنین خوند، همون خطبه جهاد. اون وقت این خطبه رو شما بخونید، انقدر این خطبه زیباست که مو به بدن آدم راست میشه، انقدر این خطبه قشنگه. از اول شروع کرد الا ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه و هو درع الحسینه و جنته الوسیقه. شروع میکنه خوندن، بعد آخر خطبه برگشت گفت این عمار، کجاست عمار؟ این ابن کیهان. یکی یکی یارانش رو صدا کرد، کی کجاست، مالک کجاست، عمار کجاست، همه رو صدا کرد و بعد فرمود و ما ذر اخواننا الذین سفکت دماؤهم به سفین، اونهایی که در سفین جان باختن ضرر نکردن. و بعد فرمود و با او قلیل من الدنیا به کثیر من الاخره، یه اندکی از دنیا رو به زیادی از آخرت فروختند. و بعد فرمود گفتن علی مرد میدان جنگ است ولی سیاست نمیداند. فرمود لله ابوهم. یه ضرب المثل، حالا بخوایم ترجمه فارسی بکنیم، معنیش اینه که به تعبیر ما خدا پدر اونا رو رحمت کنه، اونا یه ذره انصاف داشتن. گفتن علی مرد میدان جنگ است، اما با این جملهش مخالف بود که ولی سیاست نمیداند. حالا اونو جواب میده، بعد اینجا رو امیرالمومنین خوب توضیح میده، میگه 20 سالم نبود، 20 ساله نشده بودم که وارد میدان جنگ شدم، الان متجاوز از 60 سال دارم، هنوز از میدان جنگ بیرون نرفتم. شیعه یعنی مرد میدان جنگ. راحت تر میشه گفنایی که زمان جنگ سوراخ موش رو چند میلیون میخریدن، اینا چقدر با شیعه ارتباط دارن. به قول شهید کامران، وقتی شیپور جنگ نواخته می شود، مرد از نامرد تشخیص داده می شود. پس این شیپور چی بنواز و این تاریخ مرد رو از نامرد بشناس. اسکندر به جالینوس میگه تو حاضری زنده باشی، تو حاضری زنده باشی ولی سرت، ولی تو شکم یه اسب باشی، سرت از زیر دم اسب بیرون آمده باشه، زنده باشی ولو به این قیمت. کسانی که مرد میدان جنگ نیست اینجوریه. اون وقت حدیث رو گوش بدید، پیامبر اکرم فرمود هر کس ملن یقزه، هر کی جهاد نرفته باشه و به فکر میدان جنگ نباشه منافق است، مؤمن نیست. زیارت عاشورا میگه عزیز من میونت با جنگ چطوره؟ ها بگو انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. داریم فکر میکنیم ما قرار شد یک کسی ما رو بیاد دو سه کلمه بگه بیدارمون کنه، فکر بکنیم. لقمان اینجوری بیدار کرد اون غلامشو، اون اربابشو. ما حالا داریم تو این روایات یک کمی با استفاده از اهل بیت داریم فکر میکنیم ببینیم ما چقدر به روح اسلام نزدیکیم. کسی که به فکر میدون جنگ نیست، پیغمبر فرمود منافق است. من یه وقتی زمان جنگ به یکی گفتم بیا بریم منطقه، از همینایی که اتفاقا الان هم به جایی رسیده و قلم میزنه و تو روزنامه ها بعضی وقتا چیزایی مینویسه، حالا بگم میشناسیدش. گفتم بیا بریم منطقه، برگشت با کمال پررویی گفتش که منو اگر صدام بیاد تو تهران یه خونه دو طبقه دارم، طبقه بالاشو میدم صدام بشینه، خودم پایین میشینم. این همونایی هم که گفت حاضر زنده باشه تو شکم یه اسب باشه، سرش از دیر زیر دم اسب بیرون آمده باشه. بعد از این قضایی ها که یه خورده گذشت و یه مقاله نوشته بود، یه بار رسیدنگ زدم دیگه یادش رفته بود ما رو، احوال پرسی کردم، با زحمت شمارش رو پیدا کردم، سلام و احوال پرسی، گفت ببخشید شما، گفتم منو یادت میاد بعدن، یه سوال میخواستم ازت بکنم، حال مستأجرت چطوره؟ ببخشید حال صابخونت چطوره؟ گفت من نه مستأجر دارم نه صابخونه. گفتم چرا؟ یه مستأجر و یه صابخونه داشتی چند سال قبل، اخیراً هم دارن براش مشکل درست میکنن، این کجاست؟ ای گفت کی؟ اصلا یادش نبود. یه خورده به ذهنش کلنجار رفتم، گفتم منظورم صدامه، تو که الان در رابطه با جنگ اینجوری حرف میزنی، یادت هست زمان جنگ به ما گفتی که حاضرین صدام بیاد طبقه بالای خونمون زندگی کنه؟ کجا بودید وقتی جنگ بود؟ عرصه بر شیران عالم تنگ بود. چی شده حالا بلبل زبونی میکنی؟ یه عالم این حدیث رو که عرض کردم خوند ولی باور نکرد، گفت مگه میشه؟ ما سالیان سال عبادت، نماز شب، مناجات، چقدر این زیارت عاشورا قویه. یادش رفته بود هر بل من حاربکم رو. هر روز که شما هر بل من حاربکم میگی، باید به فکر میدون جنگ بیفتی ببینی مرد میدون جنگ هستی یا نه. یه عالم یادش رفته بود، نمیدونم زیارت عاشورا چقدر خونده بود، چقدر فکر کرده بود، نمیدونم. بعد گفتش که خب حالا خیلی بد، پیغمبر فرموده هر کی میدان جنگ نره و به فکر میدان جنگم نباشه منافق مرده. به رزمنده ها گفت خب ما یه بار به هر حال باید شمشیر بزنیم، پیغمبر راست گفته، آدم نباید یه جوری باشه که وقتی شمشیر میبینه و خون میبینه خودشو ببازه. دیدید بعضی ها خیلی هم ادعای ایمان میکنن، یه سوسک ببینن میترسن، بچهشون دستش زخم بشه از حال میره، به 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 این مرد میخواد از سربازان حجت ابن الحسن باشه. بعد میگه هر بل من ها را بکن، بابا تو خود تو باید بسازی که این خولو که میبینی این خیالت نباشه، وایسی کار کنیم. گفت خب ما با به هر حال باید یه خورده شمشیر بزنیم چیکار کنیم؟ به رزمنده ها گفت میرید میدون جنگ یه بار ما رو ببرید امتحان کنیم خودمونو ببینیم چند مرده حلاجیم. یه بار رزمنده ها اومدن گفتن بیا بریم، تا رفت وضو بگیره و لباساشو ببوشه اینا دیدن دیر میشه، این هنوز مرد ارشون به قول امروزی ها تکی بود دفع کردن و آمدن. بعد این پیرمرد گفت چرا ما رو نبردید؟ گفتن خب شما دیر کردید. او یعنی ما دیگه ثواب جهاد فی سبیل الله رو نمیبریم، دیگه با شمشیر آشنا نمیشیم، از این کاسبی به تعبیر من، از این کتاب، از این زندگی آدم باید کمی فاصله بگیره، یه مقدار این چیزا هم تجربه کنه. گفتن نه دیگه تموم شد، فقط حالا به خاطر اینکه تو خیلی محروم نباشی بیا ما یه اسیر گرفتیم، این اسیره رو میدیم به تو بکشش، به هر حال یه گردنی خلاصه بزن، یه شمشیری از جا حرکت بده، دستش هم بسته است، بگیر و ببند و بده دست من پهلوان، خلاصه ما گرفتیم تو بکشش. خب حالا این مقدارم خلاصه ثواب داره دیگه، چقدر آیات قرآن در تو با جهاده، کم آیه در تو با جهاد داریم ما. خلاصه این بنده خدا شمشیر رو گرفت که اینو بکشه، رزمنده هام رفتن نشستن تو خیمه، خیمه این پیرمرد تا این بیاد. یه بار دیدن پیرمرد دیر کرد، رفتن سراغش دیدن که عجب این اسیره با اینکه دستش هم بسته بوده خوابیده روی این بدن این پیرمرد و الانه که خرخرش رو میخواد بجوه با دندوناش. رفتن اون اسیر رو بلندش کردن کشتن، بعد این پیرمرد هم یه آبی صورتی زدن، گفتن خب بس خیلی زحمت کشیدید تو، واقعا این همه جنگ آور و دلاوری رو از کجا آوردی؟ حیف که مامانت نیست برات. آوردنش گفتن چی شد؟ گفت شما که رفتید این اسیره یه نگاهی تو صورت من کرد، بعد گفت پخ. تا این جمله رو گفت من دیگه نفهمیدم چی شد، تا اینکه شما ما رو به هوش آوردید. به نظر شما نمیخواد حرب لمن حاربکم این جمله رو بگه که ما باید مرد میدون جنگ باشیم، باید ببینیم به خودمون که بجنگیم؟ و این دقیقا معنای اون جمله پیر عارف امام راحل قدس سره بود که بعضی ها نفهمیدن. من خودم یادم وقتی امام این جمله رو گفت حتی بعضی از روحانیت رو من میدیدم نمیفهمیدن این جمله یعنی چی. امام فرمود ای کاش من یک بسیجی بودم، بعد بعضی ها نفهمیدن یعنی چی. یکی من گفت آقا ببین این پیرمرد اخیرا گفته من یک بسیجی بودم، یه مرجع تقلید گفته من یک بسیجی بودم، یعنی چی؟ این مرد میدان جنگ بوده رو نمیفهمه، نفهمیده این هنوز که کسی که به قول پیامبر اکرم میدان جنگ نرفته باشه و به فکر میدان جنگ نباشه منافق مرده است. بعد سعید مطهری تو کتاب تعلیم و تربیتش زیبا میگه، میگه آقا یه بخش از استعدادهای انسان باید تو میدان جنگ رشد کنه. شما همونطور که تو سفر مسافرت که میکنید رفقاتون رو آزمایش میکنید دیگه، گفتن رفقاتون رو سه جا آزمایش کنید، یه وقتی که میخوان پول بدن، گفت آقا جون که نیست پوله سختمه بدن. یکی هم گفتن وقتی که عصبانی میشن، عقل آدم ها به اینه که ببینن وقتی عصبانی میشن چجور آدم هایی هن، هر که میخوای ببینی عاقله یا نه نگاه کن ببینی وقتی عصبانی میشه چجور آدمیه، مثل آدم هست یا معذرت میخوام مثل پلنگ دهنشو باز میکنه عربده میکشه. یکی هم گفتن وقتی که
مسافرت میکنید. چرا مسافرت میکنید؟ میشه انسان و شناخت ها. انسان تو مسافرت کمبودهایی که داره، مثلا پتو نیست، آب نیست، امکانات نیست، آدم ها معلوم میشن چقدر خود خواهند. اون کسی که اول به فکر پتوی خودشه و اول به فکر رخت خواب خودشه، این نشون میده چقدر آدم خود ساخته. تو میدون جهاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه میفرماید انسان خودش رو میسازد، بعضی از استعداداش اونجا رشد میکنه و خودش رو نشون میده. چون تربیت یعنی چی؟ تربیت یعنی رشد استعداد. یه دونه یه گندم میتونه بشه خوشه گندم. شما براش محیط خوب فراهم کن، میشه خوشه گندم. استعدادهای انسان هم محیط میخواد برای رشدش. محیط رشد استعدادهای انسان کجاست؟ همه جا باید باشه. یکی از اون جاها میدان جنگ و جهاده که انسان خودش رو امتحان کند چقدر دلاور است. تو تاریخ داریم اولی و دومی یه قطره خونم از دماغشون نچکیده. یه جا نداریم. من با چند نفر از تاریخدانها صحبت کردم، مخصوصا چون این جمله رو از یکی از این تاریخدانها شنیدم، خیلی تعجب کردم. گفتم مگه میشه عمر ابوبکر این همه تو جنگ ها فرماندهی بعضی جنگ ها فلان؟ گفتن این دو نفر یک قطره خونم از دماغشون نچکیده. اینا فقط بعضی جاها خوب بلد بودن سیلی بزنن، مثل بعضی مردا که غیرت دارن. متاسفانه این شجاعت و این حماسهشون رو تو خونه به دروغ زنهاشون میکشن، اونجا انگار دلاورن. دوره برای های امیرالمومنین رو که نگاه میکنیم، تاریخ میگه تماما اکثرا جانباز بودن دوره برای های امیرالمومنین. عمار جانباز بوده، مالک اشتر جانباز بوده، میثم تمار جانباز بوده، مقداد جانباز بوده، خود امیرالمومنین چقدر زخم بر بدنش بوده، فقط صورت امیرالمومنین زخم نخورده بوده. اونم پیغمبر اکرم توی روایت میفرماید چون ولی خدا نباید یه جوری باشه که مردم از چهرهشون بدشون بیاد، باید یه جوری باشن که جذاب باشن. همه بدن امیرالمؤمنین پر از زخم بود، ولی صورت رو خداوند حفظ کرده بود به خاطر اینکه ولی خداست. هر بل من ها ربکم، یعنی این که انسان اهل مجاهدت و جنگ باشه. حالا خیلی پیام داره ها، این هفت شبه اگر بخوایم برای زیارت عاشورا بگیم هر شب جا داره، فقط این اولین پیام رو از این جمله امشب استخراج کردیم که یعنی انسان باید مرد میدان جنگ باشد. اگر پاش بیفته وایس دفاع کنه. آقا از همینجا بذارید یه پل بزنم. حالا چجوری زیارت عاشورا این روحیه رو به انسان میده؟ از نظر روانشناسی روحیه حماسی از کجا میاد؟ حرف خیلی داره. فقط یه اشاره بکنم عزیزان من، کسی که کسی رو دوست داره، دوستی باعث میشه از دشمن اون دوست آدم بدش بیاد و مقابلش وایسه. ابو علی سینا وقتی بحث محبت رو مطرح میکنه میگه محبت، یه کتابی داره ابو علی سینا 70 صفحه است به نام رسالتون فل عشق، اونجا بحث میکنه میگه ترس، شور، یعنی همین حالت حماسی همش به خاطر محبته. از کجا محبت میاد؟ شما خود تو دوست داری، چون خود تو دوست داری اگه یه سگ دنبالت کنه پادم درد بکنه، چون خود تو دوست داری با سرعت 80 کیلومتر در ساعت میدوی. چرا؟ اون بر سکه محبت آدم که خودشو دوست داره اینجوری از دشمن خودش میترسه، شما عقرب رو میکشی. چرا؟ برای اینکه خود تو دوست داری. اگر یه عقرب بیاد تو خونت تا صبح ممکنه بار سر بچت ببینی، تا صبح بگردی پیداش کنی که مواظب باشم یه وقت بچه‌مو نزنه. چرا؟ چون بچه‌تو دوست داری ازش دفاع میکنی. انسان کسی رو که دوست داشت ازش دفاع میکنه. از زیارت عاشورا اتفاقا به این نکته لطیف روانشناسی اشاره کرده، میگه و بل خدایا وقتی میخواد صبح توی این مسیر وسط های زیارت عاشورا، بلکه نزدیک های آخر زیارت عاشورا، این جمله رو شما زیاد خوندید، میگه و بالبراءه من اعدائکم، من از اعداء شما بری هستم. بعد از این جمله است که میگه انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، یعنی من با مودت به شما و بعد بری بودن از دشمنان شما به جایی رسیدم که میتونم بگم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. اون وقت هر چقدر محبت یه نفر به اهل بیت قوی تر باشه، از دشمنش بیشتر بیزاره و مقابل دشمنش وای میسه. همین الان اگر به شما خبر بدن حرمله رو آوردن تو شهر دامغان، شما چه میکنید؟ که جرأت داره توی یکی از این مجالس اهل بیت پیداش بشه؟ چرا؟ شما با چه انگیزه می جنگید؟ هر چقدر علی اصغر امام حسین رو دوست داشته باشید از حرمله بدشون میاد. چقدر امام حسین انسان دوست داشته باشه از شمر برش میاد. این محبتی که ما به اهل بیت داریم این انسان رو پر از شور و حماسه می کند. این قسمت میمونه، من باید بیشتر توضیح بدم ولی وقتم دیگه تمام شد، نمیتونم این قسمت رو توضیح بدم. فردا یه توضیحی تو این زمینه دارم انشالله خدمتتون عرض بکنم. یه صلوات بر احمد فرید. یکی از حاکمان افغانستان مریض میشه، میگه امیر المؤمنین رو در خواب دیدم. این نکته رو حضرت آیت الله بهجت، حضرت آیت الله العظما بهجت حفظه الله، سر درسشون فرمودن. فرمود این حاکم افغانستانی مریض میشه، امیر المؤمنین رو در خواب میبینه. هر جام رفته بوده نتونسته بودن کارش بکنن. امیر المؤمنین بهش میگه اگه میخوای خوب بشی چیزی باید بخوری به نام لا ولا. لا ولا صبح از خواب پا میشه، میگه سنی هم بوده، میگه ما بعد از مدتی که علی رو در خواب دیدیم، ندیدیم و ندیدیم، حالا که دیدیم گفته لا ولا بخور. لا ولا چیه؟ به هر کی گفت لا ولا چیه نتونستن بگن لا ولا. آخه هی گرفتار بود، ناراحت بود، مریضیش هم حاد بود، آدم مریض هم روحیه خاصی داره، به هر دری زد بهش بگن لا ولا چیه نگفتن. یک پیره مردی تو اونجا که میگن حضرت آیت الله بهجت میفرمود احتمالا از علما هم بوده، میفرمود احتمالا، این گفت من بهت میگم لا ولا چیه. قرآن وقتی درخت زیتون رو میخواد مطرح کنه میگه درخت زیتون شجرت زیتونه لا شرقیه ولا غربیه. منظور زیتونه، زیتون بخور. اتفاقا زیتون میخوره و خوب میشه و شفا میگیره. این پیرمرد یا این عالم محبوب این شهر میشه دیگه، مقربان پاکه حاکم و پادشاه، شفا داده پادشاه و تفسیر کرده خواب امیر المؤمنین. یه چند سال محبوب بود، علمای سنی حسادت کردن گفتن این که شما اینقدر تحویلش میگیرید این سب معاویه میکنه، فحش به معاویه میده.
ببینید حالا هر بل من ها ربکم یعنی چی؟
گفتش که این گفتن این فش به معاویه میده. یه جلسه علما گرفتن و پادشاه هم اومد و نشوندنش بالا، گفتن پیرمرد یا عالم، شما به معاویه فش میدین، لعنتش میکنین. گفت بله که لعنت میکنم، نه تنها معاویه رو، حاکم قبل از معاویه رو هم لعنت میکنم، عثمان رو هم لعنت میکنم. نه تنها عثمان، اون کسی که عثمان آورد سر کار، عمر رو هم لعنت میکنم. حالا تمام این حرفایی که میزنه مو به بدن حضار راست میشه، میترسن همه که این چقدر دلاوره، چقدر شجاعه. بعد ادامه داد گفت نه تنها عمر رو، حاکم قبل از عمر ابی بکر رو هم لعنت میکنم، هر روز هم لعنت میکنم، زیارت عاشورا میخوانم و صد لعن رو میخوانم، هر روز لعنتش رو میکنم. دیگه دیدم که کار از این حرفا گذشت. پادشاه ناراحت بود، گفت عجب آدمیه، نمیدونه اینجا مرگش حتمیه، حکم قتل این پیرمرد یا این عالم رو صادر کردن. گفتن همین الان باید اجرا کنیم. گفت من میدونم با این حرفا منو میکشید. تو همون جلسه شروع کرد، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ظاله، که شروع کرد بخوندن. این پادشاه یه کمی باز دلش پیش این مرد بود، سوخ. گفت اجازه بدید که از خودش بپرسیم علتش چیه که اینجوری اینقدر لعنت میکنه. گفت خب اینو از اول بگید من بگم براتون. میدونید چرا من لعنتش میکنم؟ به خاطر اینکه حاتم طائی پیامبر اکرم دخترشو بعد از چند سال دید، حاتم مسلمان نبود، ولی چون به مردم خدمت کرده بود، پیامبر اکرم به دخترش یک گله گاو داد، یک گله شتر داد، یک گله گوسفند داد و مقداری هم پول داد. اما پیغمبر شما یه دختر بین شما گذاشت. شما با این دختر پیغمبر خدا چه کردید؟ خجالت نکشیدید؟ در خانه‌ش رو آتش زدی؟ تا این جمله رو گفت که وقت همون سنی های متعصبم شروع کردن گریه کردن. کلام که از دل میاد بر دل افراد می نشینه، همه اشک‌ها جاری شد. دیگه کارش نداشتن این عالم رو، بخشیدنش تو اون جلسه. قبر این عالم الان همون مزار شریف افغانستان، اتفاقا اسم این مرد علی بوده، اسم پدرش هم ابی طالب بوده. از دنیا که رفت رو قبرش نوشتن این قبر علی ابن ابی طالب است. مزار شریف قبر این مرد. حضرت آیت الله بهجت می فرمود از این قبر مردم افغانستان چه معجزه ها که ندیدن و چقدر کرامات که این مردم ندیدند. السلام علیک یا بنت رسول الله. السلام علیک یا بنت خدیجه الکبرا. دیشب رفتیم یه سری به خانه زهرا زدیم. قصد ندارم دیگه شما رو ببرم در خانه زهرا، فقط ناگهان بحثم کشید اینجا یه جمله از علامه امینی بگم، بعد بهتون بگم امشب باید در چه خانه رو بزنیم، دل هامون آماده بشه. علامه امینی جمله داره، میگه هر کسی مرگ عزیزش رو طول میکشه تا باور کنه. شما میدونید کی امیر المؤمنین غم مرگ زهرا رو باور کرد؟ آیا اون موقعی که اومد سرش رو به دامن گرفت باور کرد؟ یا اون موقعی که داشت زهراش رو قسل میداد، دستش رسید به اون زخم ها، به اون بازوی ورم کرده؟ من نمیدونم این زخم چه زخمی بود،
بود. این زخم چه زخمی بود که بعد از 75 روز یا 90 روز هنوز همین بازو ورم کرده بود که از زیر لباس می شد این تشخیص داد. علی از زیر لباس فهمید که بازوی زهرا ورم کرده است. میگه اون موقع باور کرد یا این که نه، وقتی بدن رو گذاشت تو قبر صدا زد ولقد استرجعت الودیعه، یا رسول الله امانت تو پس دادم. به وقتی دن علی دیگه طاقتش تمام شد، دیگه نمیتونه رو قبر خاک بریزه، صدا زد خدایا بدن زهرام رو گذاشتم تو قبر، طاقتم بده، دیگه نمیتونم خاک بریزم روی قبر. این میراث به امام سجادم رسید کربلا، بدن حسین رو گذاشت داخل قبر. یه وقت دیدن بیرون نمیاد، نگاه کردن دیدن سر رو گذاشته، لب رو گذاشته، به رگه های بریده گردن بابا روی قبر رو با زحمت پوشان. صدا زد هازا قبر حسین ابن علی ابن عبی. اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العبد الأجل الأكرام بمحمد وإترته يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
آمين. بفرمایید دعا کنید. بفرمایید. آمین. بفرمایید.
خدایا از همین جا سلام ما به آقامون حجت ابن حسن برسان، توفیق جهاد و مجاهدت فی سبیل الله به همه ما عنایت بفرما. روز به روز ما رو با معارف نورانی دینمون آشنا بفرما. توفیق عبادت خالصانه، مناجات عاشقانه و عارفانه، زیارت عاشورای متفکرانه و مدبرانه به همه ما عنایت بفرما. خدایا این جوانایی که از این مملکت ما خدایی نکرده آلوده شدن، پدر مادراشون دائما التماس دعا میگن. خدایا همه جوانای ما رو در دامان عنایت حجت ابن الحسن محافظت بفرما. خدایا هر کی گمراهه به حق حجت ابن الحسن قسم میدیم دستش و از دست شیطان قطع بفرما. دست همه ما رو از دامن ولایت کوتاه بفرما. آنچه به خوبان عالم دادی به ما هم عنایت بفرما. رهبر فرزانه و محبوب ما محافظت بفرما. خدایا همه جهادگرانی که برای ما عزت و شرف آفریدن، رزمندگان مجاهدی که در خون خود غلطیدن، شهدامون مقامشون عالیست متعالی بفرما. به خانواده هاشون صبر و عزت بیشتر عنایت بفرما. به حق آقا حجت ابن الحسن نسل ما رو صالح و سالم قرار بده. توفیق شناخت دین عزیزت به همه ما عنایت بفرما. این ماه سفر و آخرین ماه سفر عمر ما قرار نده. هر زن و مردی که تو مجلس ما اومده حاجت روا بفرما. به نبی و آله الفاتحه مع الصلوات.